رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست در تهران و شما شنونده همراه ما هستید در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید که سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به باقی مانده مجله، و اگر از آغاز این مجله همراه ما بودید سپاسگزارم از این همراهیتون. اجازه بدید که در آغاز نیمه دوم این مجله هم با هم مروری بکنیم بر تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که بازگشته به استودیوی خبر. برمیگردیم و ادامه میدیم مجله رو در کنار هم. آقای جعفری،
با سلام مجدد. نشست وزیران خارجه چند کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل امروز برگزار شد و به بررسی بحران سوریه پرداخت. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در این نشست از بشار اسد خواست ظرف چند روز طرح صلح اتحادیه عرب را به اجرا بگذارد. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه نیز در این نشست گفت رهبران سوریه باید به خاطر سرکوب‌های خونین محاکمه شوند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از وضعیت فعلی در سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد. باز هم از سوریه. بنابر گزارش‌ها حدود 50 غیر نظامی که بیشترشان زن و کودک هستند در حومه شهر هومس کشته شدند. گروه‌های مخالف نیروهای دولتی را مسئول این کشتار دانستند، اما تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید تبهکاران تروریست با هدف بی‌اعتبار کردن نیروهای امنیتی این افراد را کشتند. در واکنش به تیراندازی یک سرباز آمریکایی به غیر نظامیان در ولایت قندهار، طالبان تهدید به انتقام‌گیری کرده است. در همین حال نیروهای ناتو در افغانستان به حالت آماده باش در آمده اند و سفارت آمریکا در کابل نیز به شهروندان آمریکایی حاضر در افغانستان نسبت به احتمال حمله های تلافی جویانه هشدار داده است. در ادامه حملات متقابل اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، دست کم 4 فلسطینی روز دوشنبه در نوار غزه کشته شدند. حملات هوایی اسرائیل روز دوشنبه به کشته شدن 2 شبه نظامی عضو جهاد اسلامی و 2 شهروند غیر نظامی در خان یونس در جنوب نوار غزه منجر شد. اسرائیل نیز اعلام کرده است از روز جمعه تا کنون 240 راکت و خمپاره از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز دوشنبه مصادف با روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت گزارشی از وضعیت سانسور اینترنتی در سال 2012 ارائه کرد. در این گزارش ایران به عنوان یک از کشورهای دشمنان اینترنت معرفی شده است. به گفته گزارشگران بدون مرز سانسور اینترنت در برخی کشورها از جمله ایران به حدی است که اینترنت در این کشورها هیچ شباهتی به وب جهانی ندارد. مراسمی که قرار بود از سوی سینماگران ایرانی در تقدیر از اصغر فرهادی برگزار شود به علت مجوز ندادن وزارت ارشاد لغو شد. 2 تشکل صنفی سینمای ایران قصد داشتند امروز مراسمی در تقدیر از اصغر فرهادی برنده جایزه اسکار در یک از تالارهای تهران برگزار کنند، اما مجوز لازم از سوی وزارت ارشاد برای برگزاری مراسم صادر نشد. برنامه ریزان این جشن در بیانیه‌ای که پس از لغو این مراسم منتشر شده گفتند بنا بود فقط بگوییم خسته نباشید و دست مریزاد، اما متولیان فرهنگی نگذاشتند. هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا میگوید باید فرض را بر این گذاشت که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است. آقای کیسینجر که 88 سال دارد روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN درباره گزارش‌های مختلفی که از فعالیت‌های اتمی ایران ارائه می‌شود گفت این گزارش‌ها اطمینان خاطر نمی‌دهند. فکر می‌کنم باید فرض را بر این گذاشت که ایران در پی دستیابی به توانایی نظامی است. و سرانجام اینکه آندره فوراسموسن دبیر کل ناتو ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه تیراندازی سرباز آمریکایی به شهروندان افغان اعلام کرد که ناتو همچنان به ساختن افغانستانی قدرتمند و پایدار متعهد است. پیش از این باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی ابراز اندوه عمیق خود از این ماجرا را اعلام کرده بود.
سپاسگزارم. آخرین خبرها بود از همکارم حسن جعفری. شنیدیم. اجازه بدید که در ادامه این مجله بریم با هم بشنویم برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. این بار مهرداد قاسمفر در این برنامه پرداخته به مرگ سیمین دانشفر، نویسنده مشهور ایرانی.
نمای دور نمای نزدیک.
سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 18 اسفند ماه در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد، اما ظاهرا انتشار رمان سو و شون کفایت میکرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. رمانی که البته منتقدانی همان را فاقد ارزشایی میدانند که اغلب به آن نسبت داده میشود. با این حال این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش میگذرد، فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسندهش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که در رویکرد تازه در سال 1391 قرار است به جای هر چیز تنها بر ادبیات و هنرهای تجسمی تمرکز کند، این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران، محمود دولت‌آبادی، که او نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. در این برنامه با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 بچه مشخص داره. یک بچه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتش هم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن سوگشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگی ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهایی داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او من یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هستش.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال 2 مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده‌های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه‌ای قرار می‌گیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این 3 دهه اخیر چیزی اضافه کردن یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه‌هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سال‌ها داشتند عقب موند؟
فکر می‌کنم پیش از صحبتشون شوهر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخورده بود. اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل و کم نقص بود.
آقای دولت‌آبادی، زمانی که سوشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه‌ای مثل گلشیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود. اما اون زمانی که سوشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردی، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تاثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزن سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که حاتی لازم به اون دو اثر ندارم. بیشتر در حقیقت همون منبع تاثیرگذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم و اون کاره دیگر هم خوندم، ولی احاطه ندارم تا در بارش رو بند بکنم.
به عنوان سال آخر، آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضی ها معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی‌های خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضی ها باور دارن که اون موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال، خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا می گرفت و سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
در نخستین برنامه از دوره جدید برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه کتاب و ادبیات، شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم فر با محمود دولت‌آبادی، رمان نویس معاصر، درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
همکارم مهرداد قاسم فر بود با نمای دور و نمای نزدیک که شنیدید به مرگ سیمین دانشور و بررسی کارنامه و زندگی ادبی و شخصی او اختصاص داشت در گفتگو با محمود دولت‌آبادی. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید در این مجله شامگاهی. فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم. وعده دوباره ما برای مجله شبانگاهی رادیو فردا.